hope. شد؟ ممنونم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقایون و خانم ها. خب همونطور که میدونید امروز قرار شده که بنده تاریخ جلسات را هم در اول هر جلسه بگویم که معلوم بشود این بحث در چه تاریخی ایراد شده است. امروز چهارم هست، درسته؟ چهارم دی ماه 1393. قرار شده که بحث های هرمنوتیک جدید را مطرح کنم. همونطور که در این جلسه گفتم یک یا دو بار و نیز در سایت بنده هم اعلام شده، بحث هایی که از امروز من دنبال می کنم ادامه اون 8 جلسه تدریس هست که تحت عنوان هرمنوتیک جدید نمی دونم یک سال قبل یا یه خورده بیش از یک سال قبل در یه مؤسسه دیگری ایراد شد، 8 جلسه، و در سایت هم قابل شنیدن هست. اونجا دیگه امکان ادامهش برای بنده نبود، یعنی من موفق نشدم. حالا از این فرصت استفاده می کنم همون تدریس را که تا حدودی هم بحث اختصاصی هست دنبال می کنم و بنابراین این جلسه نهم ماست که دارد آغاز می شود. این یه نکته. قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که برای بهتر مفهوم شدن این مطالبی که در جلسات خواهم گفت اون 8 جلسه را پوش کنید از سایت شخصی بنده. نمیدانم چه مقدار دوستان رسیدن اون 8 جلسه را گوش کنن، چون بسیاری از مقدمات در اون 8 جلسه گفته شده که اگر با اونها دوستان آشنایی نداشته باشن مطالبی که بعد از این خواهم گفت تا حدودی فهمش مشکل و یا گاهی غیر ممکن خواهد بود و نمیتونم اونها را دوباره تکرار بکنم. بنابراین بار دیگر یادآور میشوم برای بهتر روشن شدن مطالبی که از امروز به بعد میگویم شنیدن مطالب اون 8 جلسه ضروری است. نکته بعد این است که این بحث هرمنوتیک دامنه‌ای بسیار گسترده دارد و اینطور نیست که کسی بتواند مثلا در 20 جلسه، در 30 جلسه، حتی 50 جلسه آراء گوناگون دانشمندان برجسته این فن را توضیح بده. این یک دانش فلسفی است، یک سابقه دیرینه داره تا مثلا حدود 3 قرن پیش که اون دوره نامگذاری شده به هرمنوتیک قدیم یا کلاسیک و آراء جدیدی که پاره‌ای از دانشمندان متأخر در این 3 قرن یا 2 قرن و نیم ابراز کرده اند که اینها هم نامگذاری شده به هرمنوتیک جدید، المدرن به اصطلاح خود غربی ها. البته خود این تعریف یا اصطلاح هرمنوتیک مدرن هم در معناهای مختلف به کار برده می شود. گاهی مثلا وقتی می گویند هرمنوتیک مدرن، منظورشون کاربرد هرمنوتیک در علومه، ولی بنده وقتی میگم هرمنوتیک جدید منظورم همان راه و روشی است در این باب که گفتم تقریبا از 2 قرن نیم پیش در اروپا پیدا شده و این یک دانش جدید است، دانش فلسفی جدید است. همونطور که ما در علوم طبیعی و علوم تجربی دانش‌های جدید داریم که سابقه نداشتند، و بعد پیدا شده اند، این دانش هم یک دانش فلسفی جدیده، به این شکل که در این دو قرن و نیم اخیر مطرح شده سابقه نداشته. این حرف ها تحت عنوان هرمنوتیک جدید تا دو قرن و نیم پیش سابقه نداشته. عده‌ای از متفکران بشر همونطور که پاره از مکتب های فلسفی را به وجود آوردن، دانش فلسفی را به نام هرمنوتیک جدید به وجود آوردن. دامنش هم بسیار بسیار گسترده است. بنده در اینجا فقط کلیاتی را عرض می کنم، چه در اون 8 جلسه‌ای که گفتم و چه در این 10-12 جلسه‌ای که امیدوارم بتونم اونها را ادامه بدم تا آخر سال 1393 این بحث‌های هرمنوتیکی من پروندهش بسته بشه. یک کلیات هست برای آشنا شدن شنوندگان من با این دانش هرمنوتیک جدید. کلیات این کلی چون در ایران ناشناخته است، من میخوام اهل فکر و فرهنگ، مطالعه کنندگان متون مذهبی یا سایر متون در ایران ما با این دانش جدید بیشتر آشنا بشوند. این دانش جدید به این سبک که نه در حوزه های علمیه وجود داره نه در جای دیگه وجود داره، بحث هایی که در علم اصول هست یا بحث هایی که در پاره ای از کتاب های فلسفی هست و شما در اونجا به این تعبیر فهم گاهی برمیخورید، فهمیدن، اون فهمیدن، این فهمیدن که ما دربارش بحث میکنیم نیست، این یه چیز دیگه است. این فهمیدن اصلا همونطور که بحث ها نشون خواهد داشت پس کاملا تازگی داره، جاهای دیگه نیست. شاید در بعضی از محافل دانشگاهی اینا تدریس میشه الان، اونم در اواخر تو این 10-15 سال اخیر. اینم یه نکته و من از یه زاویه فقط نگاه خواهم کرد. یعنی یک کس دیگری فرض بفرمایید اگر تعلق خاطرش به فلسفه تحلیل زبان باشه و او بخواهد کلیات هرمنوتیک را تدریس بکنه، مطالب دیگری را تدریس خواهد کرد. من عمدتاً تعلق خاطرم به اون بحث هایی است که تحت عنوان دانش هرمنوتیک در اروپای مرکزی به خصوص در آلمان از دو قرن پیش به این طرف شناخته شده است. من اون رو دارم برای شما تدریس میکنم، کلیات اون هرمنوتیک را در واقع. اینم یه نکته. نکته سوم یا چهارم این است که من یک کتاب را برای شما تدریس میکنم یا منتخباتی از یک کتاب را برای شما تدریس می کنم. اگر خاطرتون باشه در اون بحث های فلسفه زبان هم گفتم که عمده بحث های اون کتاب را من از یک کتاب اون جلسات را یک بحث های اصولی و بنیادی یک کتاب را برای شما تدریس کردم. کتابی بود به نام الهیات و زبان، گفته بودم بهتون که مالی کیم هست. اسم کوچیک اون آقای فیلسوف متأله را من عوضی گفته بودم، بعد رفتم دیدم اسمشم کاسپر نیست، برنهارده. من مثل که اینجا گفته بودم کاسپر ولی معلوم شد برنهارده. حالا اونو من میخواستم تصحیح کنم، اگه درست در خاطرم مونده باشه به این وسیله تصحیح میکنم. اگه خاطرتون باشه اون معنای زندگی در 5 دین بزرگ دنیا را هم من از یک کتاب برای شما تدریس کردم. اینجا در واقع اون 5 تا مقاله را که اونجا نوشته بودند در یک اجتماعی که معنای زندگی در ادیان بزرگ دنیا چیست و نویسنده هر کدوم از این مقالات متعلق به یکی از اون ادیان بود، از متفکران اون ادیان بود، اونو برای شما تدریس کردم. تنها اون 72 جلسه جلسات مربوط به خدا راز جهان که خوشبختانه موفق شدم اونو 72 جلسه تدریس کردم در همین جا و الان هم از سایت من قابل شنیدن همه اونها، اونها دیگه از روی کتاب نبود، اونها در واقع محصول مطالعات طولانی خود من بود در باب مسئله خدا. اینا نکاتی است که ضروری بود در اول عرض بکنم. یک نکته را هم بر این نکات اضافه بکنم که در همون متاوی اون 8 جلسه که تدریس شده است، من این نکته مهم را توضیح دادم که این کلمه فهم یا فهمیدن در میان عرفای معنای خاصی داشته است، چه در عالم مسیحیت چه در عالم انسان. برای اینکه روشن بشود که این بحث هایی که ما داریم از اینجا امروز دوباره ادامه میدیم اون نیست، اون خواهش میکنم به خصوص در اون مقالات بهش مراجعه بکنید. اون فهم یا فهمیدن که مثلا شما میبینید ما در نوشته یک عارف اخلاقی قرون اولیه اسلام مثل محاسبی نوشته ای داره به نام الفهم و العقل، یا العقل و الفهم. خب در باب فهم بحث کرد. در نوشته های ملا صدرا شما به این تعبیر بر میخورید، به خصوص در این کتاب مفاتیح الغیب. اونجا بحث میکنه که فهم قرآن چیست، فهم چیست، تعبیر فهم را به کار برد. عارف معروف ابن عربی در فتوحات مکیه تعبیر فهم را به کار برده. فهم وحی چیه؟ اون فهم ها هیچ کدوم به این معنا که ما داریم بحث میکنیم نیست، زیرا خیلی کوتاه عرض میکنم رد میشم، زیرا هیچ کدوم از اون فهم ها به صورت یک مسئله عقلانی انسانی که قابل تجزیه و تحلیل کردن باشه که این چیز و بشود عناصر گوناگون اون را باز کرد نیست. اون فهم ها به معنای پیدایش یک دانش لدنیست، به معنای همون اصطلاح قدیمی خودمون، که برای عده‌ای پیدا میشه. اما این که بشه اونها را تجزیه و تحلیل عقلانی کرد نیست، به این معنا نیست. این در خاطرتون باشه، به طوری که این بحث هایی که الان بعد از این دنبال خواهیم کرد نشون خواهد. پاره ای از مفسران که تفسیرهای عارفانه و صوفیانه نوشتند برای قرآن کریم، اگر دیدید اونها هم تعبیر فهم را در جایی به کار بردند، در همون معنا به کار بردند، نه در این معنای جدید. این معنای جدید منظور نیست که یک دانش عقلانی است. حتی شخصی مثل مرحوم طباطبایی که در این کتاب معروف و شناخته شده یه تفسیر المیزان مدعی است که متن قرآن را با خود قرآن تفسیر میکنه و میخواهد بگوید که این یک تفسیری است که ما به خود متن مراجعه میکنیم و این مراجعه یک مراجعه عقلانی است و یک تجزیه و تحلیل عقلانی است و یک مفهوم را در کنار مفهوم دیگر مینشانیم تا ببینیم ازش چه به دست میاد. حتی ایشون هم وقتی به مباحث فهم میرسه، من دقت میکردم دیدم همون فهم را داره میگه، همون فهمی که عرفا گفتن. شارح مطالب ایشون یا یکی دیگر از کسانی که تفسیر جدید مینویسن بر مبنای همون اصول فلسفی و عرفانی کلاسیک و گذشته ما مثل آقای جوادی آملی، ایشون هم وقتی تفسیر می نویسه از همون فهم داره حرف می زنه. اینا در خاطرتون باشه. بسیاری از گویندگان که ممکنه شما ببینین در سخنرانی های دینیشون می گوین این فهمیست که خدا عطا می کنه، مثلا در یک جای این تعبیر رو می کنن، یا علم نوریست که خداوند در قلب هر کس خاص اون را وارد میکنه، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا و امثال اینا، اونا از یه چیزی دیگه دارن حرف میزنن. اونا از یک عطیه الهی، از یک عنایت الهی دارن حرف میزنن، منظورشون از فهم اونه. و و به همین جهت هم هست که مثلا در نوشته کسی مثل محی الدین عربی در اون جایی که از فهم وحی بحث میکنه میگوید اصلا در اون جایی که انسان وحی را میفهمه فهم و ایهام و مفهوم یه چیزه، اصلا بیشتر نیست. فهم عین افهام است و این فهم و افهام عین مفهوم است. و بعد میگه که اگر و اون چیزی است که اگر برسد و اون فهم یه عطیه است که اگر برسد محاسبات عقلانی انسانی را در هم میریزه. این تعبیر اوست و من اینو در یکی از کتاب هام آوردم، دقیقا یادم نیست در کدوم یکی از این چهار تا کتابه. خب اینا اون مطلب دیگری دارن میگن و این همونطور که من در اون 8 جلسه گفتم در عالم مسیحیت هم سابقه داره. شخص عارف و فیلسوفی مثل آگوستین که یکی از استوانه های تفکر الهی و عرفانی مسیحیت، اونم در باب فهم همین رو میگه صده ها پیش. سایر عرفای مسیحی هم در نوشته هاشون این کلمه فهم به کار برده شده، فرشتین به آلمانی، در متنای صوفیانه و عارفانه مسیحیت این تعبیر فرشتین یعنی فهمیدن هم زیاد به کار اونه. اما این فهمیدن که ما درباره صحبت میکنیم یه چیز دیگری است. همونطور که خواهید دید این یه دانش جدید است، این دانش عقلانی جدید. در بحث‌های قبلی ما میگفت بله، یه وقت این است که بنده میخوام اینجور تدریس بکنم که همونطور که گفتم بزرگان این دانش چه گفتند، آرایشون چیست، چون اینا آرای متفاوت دارن. اون نقطه تاریخی که از اونجا در واقع این دانش جدید به صورت یه دانش جدید خودشو نشون داده همون کوشش های علمی این متکلم و فیلسوف معروف آلمانی شلایرماخره. در دو قرن، تقریبا دو قرن پیش، دو قرن خورده پیش در اون فورلزونگها و سخنرانی های علمی که در برلین ایراد کرد در یکی از دانشگاه های برلین و متن اون سخنرانی ها هم بسیار پیچیده است. من به اونا که مراجعه میکردم دیدم انصافم پیچیده است، ولی خب توضیح داده شده که بالاخره چی میخواد بگه. او این دانش رو شروع کرد، اما بعد از آنی که این دانش شروع کرد که او یکی از بنیانگذارانه بلکه بنیانگذار عمده اوست در آغاز که گفت آقایان خانم ها ما چیزی داریم به نام فهمیدن، مثل اونایی که قبل از او گفته بودن ما یه چیزی داریم به نام دانش جدید، دانش جدید تجربی، در این علوم تجربی جدید. بعد از او یک رکن دیگری است به نام دیلتای، یک کوهی است، یک نهنگی است در این وادی. او اصلا گفت ما می‌خوایم از طریق معین کردن اینکه فهمیدن چیست علوم انسانی را براش یک فکری بکنیم، یه سر و سامانی بدیم کل علوم انسانی را. بعد از او یک آدم بسیار کله گنده ای هست، حالا من حالا اون بسیار معروف ها را ذکر می‌کنم که این بحث‌های فهمیدن را برد در یک مرحله دیگر بسیار عمیق و حساس و اون همین فیلسوف معروف آلمانی هایدگره که آه اصلا شما همه تون گیر کردید در اینکه فهمیدن این متن چیه، فهمیدن اون نوشته چیه، فهمیدن تاریخ چیه، فهمیدن علوم انسانی چیه. اون چی که در اصل و اساس قرار داره فهمی است که هر انسان از خودش پیدا میکنه. هستن چیه؟ فهم هستن، هستن هر انسان برد اونجا. خب خیلی مطالب واقعا عمیق و پرارزشی داره. بعد از او یک متفکر بسیار برجسته دیگر هست به نام گادامر. اینا همه آلمانی هستن اینا یکی میگم. این آدم دنبال کرد کارهای هایدگر را و یه باب دیگری گشود، کتابهایی نوشت، یه کتاب بسیار معروفی نوشت که تعیین کننده است در تاریخ دانش هرمنوتیک و اون کتاب حقیقت و روش اوست. خب اصلا باب جدیدی را باز کرد به کلی. بعد از او یک دو تا به اصطلاح سه تا به یه معنا ما شخصیت‌های بسیار برجسته داریم. یکیش پاول ریکور، همون فیلسوف فرانسوی که چند سال پیش هم آمده بود به ایران. اون دیگه چون علایق دینی و عارفانه در او خیلی قوی بود، این بحث ها را برد باز در یک مرحله خیلی خیلی زیبا زیبا او مخلوط کرد اینها را با زیبا شناسی به طور عجیبی. و بعدم یه آدمی مثل هیرش، یه آدمی مثل بیتی که غیر از این هیرش و بیتی پاول ریکور، این ستا به آلمانی ننوشتن، اون قبلی همه به آلمانی نوشتن ولی آثار را ترجمه شده. اگر یک کلاس اختصاصی فلسفه در یه دانشگاهی باشه برای چند تر، روش صحیح تدریس این خواهد بود که اول آرای شلایرماخر گفته بشه، بعد آرای دیلتای گفته بشه، بعد آرای هایدگر گفته بشه، بعد گادامر گفته بشه، ریکور گفته بشه و همینجور و همینجور. اما اینجا دانشگاه نیست، اینجا اونجوری نمیشه تدریس کرد، فقط میشود کلیاتی از این مقوله رو گفت که این داستان چیه، و اون هم از یک منظر خاصی، نه از هر منظری. خب و این منظر که من در اینجا در واقع دنبال می کنم، منظری است که همونجور که گفتم در آلمان مرکزی، در اروپای مرکزی تعقیب شده. نهایتاً این حرف هایی که در آینده شما خواهید شنید به مقدار زیادی نوعی از توجیه ها و بیان هاست که تحت تأثیر یک فیلسوف معروف بنیانگذار فنومنولوژی هوسرل قرار داره. پاره از حرف های اصلی هایدگر قرار داره و پاره از حرف های اصلی گادامر قرار داره. این خط را در واقع من اینجا توضیح خواهم داد. این هم لازم بود. در اون جلسه های قبلی کتاب هایی را هم به دوستان معرفی کردم، یعنی در اون 8 جلسه امیدوارم اون کتاب ها را هم برسید بخونید. خب من گفتم این یه دانش جدیده. شاید در ذهن شما عزیزان بیاد که بابا این همه دانش جدید هست، حالا اگه ما میرسیم همه اینها رو بهش بررسی بکنیم، حالا این دانش جدید رو دونستیم یا ندونستیم. این دانش جدید از اون دانش های جدید نیست. این دانش جدید با انسانیت ما سر و کار داره، چون هر انسانی مهمترین مشخصش فهمیدنه. بعضی ها انسان را تعریف کردن نه حیوان ناطق، موجود فهمنده، اون کس که اون موجود که میفهمد. شما فکر میکنید در این ناسزاهای یه خود مؤدبانه اگر به کسی بخواید بگید از چه بیش از همه ناراحت میشه؟ بهش بگیم آقا خانم تو نفهمی، درسته؟ این یعنی چه؟ چرا اینجوریه؟ برای اینکه انسان خودشو فهمنده معنا میکنه، میفهمم. این فهمیدن که ما دربارش داریم بحث میکنیم الان شده مهمترین مسئله فلسفه، مهمترین مسئله فلسفه نزد فیلسوفان جهان حاضر این مسئله است، چون هر رشته فلسفی را که تعقیب کردن عاقبت دیدن یه جایی اینها میگن ما میفهمیم. هر فیلسوفی هر رشته فلسفی را که داره تعقیب میکنه آخرش میگه اینجوری میفهمه. خب پس مسئله این است که فهمیدن یعنی چی؟ آخرش به نوعی وصل شد به این قضیه. بسیاری از کتاب‌های فلسفی هست، الان شما وقتی اینا رو مطالعه می‌کنید به خوبی به این نتیجه می‌رسید که بله، الان مهمترین مسئله فلسفه فلسفه فهمیدن. ممکنه بگید که نخیر، مهمترین مسئله فلسفه اونتولوژیه، نمی‌دونم فلسفه تحلیل زبانه، فلسفه معرفت شناسیه. اما اینا یه جا به جوری به هم می‌رسند. باید تکلیف این مسئله فهمیدن رو روشن کنید. اما ما چی؟ ما که فیلسوف نیستیم و این کلاس ما کلاس فلسفه نیست، ما چه کار داریم با فهمیدن؟ برای اینکه ما همه چیز رو داریم میفهمیم، ما سنتمون رو داریم میفهمیم، ما نوشته های بزرگان گذشتمون رو داریم میفهمیم، ما سیاستمون رو باید بفهمیم، ما اقتصادمون رو باید بفهمیم، ما حسب نسبمون رو باید بفهمیم، ما همدیگر رو باید بفهمیم، همکار همکارش رو باید بفهمد، شاگرد معلمش رو باید بفهمد، دانشجو استادش رو باید بفهمد. اصلا مگه جایی هست که ما اونجا با فهمیدن سر و کار نداشته باشیم؟ همین ماها. خب ما الان اینجا نشستیم، شما گرامیان عزیزان این همه وقتتون رو دارید صرف میکنید، خب برای چی دارید این وقت رو صرف میکنید؟ تشریف میارید اینجا غرض این است که فهمی پیدا بشه. اصلا ما قوتوریم در این مسئله فهمیدن، از چپ و راست و بالا و پایین. پس این نیست که یه دانش جدیدیست، حالا ما این دانش جدید رو بدونیم ندونیم چی میشه. تفاهم ها از این راه حل به وجود میاد، دشمنی ها از همین راه برطرف میشه، حتی جنگ ها از همین راه تخفیف پیدا میکنه، دین ها از این راه به هم نزدیک میشوند، ملت ها از این راه هم دیگر رو درک میکنن. این یه چنین مسئله یه. پس اینطوری نیست که بگیم که حالا یه دانش جدیدی دیگه ما نفهمیدیم که نفهمیدیم. اینم یه نکته. پس ما لابد منه ارزش داره، فایده داره که این رو بدانیم. فایده های حد اکثری داره، فایده های حد اقلی داره. فایده های حد اکثریش این است که خیلی از مشکلات ارتباطاتیمونو میتونیم حل کنیم. فایده های حد اقلیش این است که در محیط های محدود ارتباطات خودمون میتونیم بفهمیم فهم یعنی چه، تفاهم یعنی چه. این حرفای از قبیل گفتگو گفتمان، هم دیگر را میفهمیم هم دیگر را نمیفهمیم، دولت ملت را میفهمه ملت دولت را نمیفهمه، این حرفی که آقای دکتر عبازری اخیراً گفته است که ملت از دولت میترسه دولت از ملت میترسه، را شنیدین دیگه نه؟ لابد اینا همه با مسئله فهم ارتباط داره که طرفین چجور هم دیگر را میفهمن. همه چیز. خب پس ما در واقع، البته ما به همه اینا نخواهیم رسید، اینا کلیات بنده عرض میکنم. شما اگه بخواید اون وقت، فقط خواستم اهمیت مسئله رو عرض بکنم، خواستید به حواشی برید و جزئیات رو در هر موردی اینو دنبال کنید، باید با مطالعات خودتون تکمیل کنید. در متون دینی و در اون چه به نام دین به ما گفته میشود، دیگه این مسئله اهمیتش از همه چیز بالاتره. که دیگه ماشاءالله میبینیم دیگه از چپ و راست و آسمان و زمین و اینها در کشور ما همش اصطلاحات دینی و حرف دینی و خدا چنین گفته و پیغمبر چنین گفته و فلان کس چنین گفته و فلان کس چنین گفته و این حرف هست دیگه. خب اینا فهمیدن لازم داره. اینو من چند بار گفتم، اگه به ما گفته بشه که اگه نمیفهمیدم قبول کنید، این یعنی زور، این یعنی زور عریان. اینو بحث کرده این در اوائل اون بحث‌های زبانشناسی، یادم از اونجا ما اینو بحث کردیم. خدا هم نگفته که چه بفهمی چه نفهمی باید بپذیری. در همون چیزی هم که اسمش تعبد گذاشته میشه، اون تعبد هم یک نوعی فهم باید وجود داشته باشه درش که آدم تعبد بکنه. پیروی بکنه. حالا دیگه نمیخوام دوباره وارد اون بحثا بشم. خب تا حالا بحث میکردیم که زبان انسانی چیست. امروز فکر میکنم بتونم یه 8 نکته را یا بیشتر کمتر براتون عرض بکنم. من اون بحثای عمده این کتاب را که میخوام اینجا تدریس بکنم امیدوارم بتونم در 11-12 جلسه که ما تا آخر سال 93 داریم این بحثای عمدهش را تدریس کنم. کوشش میخواهم کرد. حالا چقدر این جامعه تحقق خواهد پوشید، عملی خواهد شد یا نه نمیدونم. ما کلیاتی گفتیم درباره این که زبان انسانی چیست، از اون گذشته ایم و الان به این مسئله میپردازیم که فهمیدن چیست. فهمیدن چیست؟ حالا نقدن ما اینجا داریم هم دیگر رو میفهمیم، من میگم شما میفهمید، این فهمیدن چیه؟ اما منظور از فهمیدن تنها فهمیدن زبان انسانی نیست. یعنی فهمیدن تنها در اونجا نیست، خیلی از موارد هست که اونجا هم فهمیدن هست، اما نه فهمیدن یک متن انسانی، زبان انسانی یا گفته انسانی، نه، فهمیدن چیزهای دیگه هست. حالا خواه نخواه میاد الان توضیحاتش. کجا ما احساس میکنیم که باید بفهمیم؟ این شاید نکته دومه. هر جا که تجربه میکنیم که نمیفهمیم، هر جا که تجربه میکنیم که نمیفهمیم، خلاصه کلام است. یه جاهایی تجربه میکنیم که میفهمیم، یه جاهایی خودمون تجربه میکنیم که نمیفهمیم. هر جا تجربه بکنیم که نمیفهمیم احتیاج به فهمیدن پیدا میکنیم، از اون نظر که انسان هستیم. این هر انسان است که تجربه میکند و میفهمد که میفهمد یا نمیفهمد، نه اینکه از بیرون دیگران به او میگویند که میفهمی یا نمیفهمی. اگر بخواهم یک مثال بزنم، مثلا مثل این است، هر کسی از درون خودش تجربه می کند که دوست دارد کسی را یا دوست ندارد کسی را. اینو فقط خودش تجربه می کنه، نمیشه از بیرون کسی به اون معنی کنه. از بیرون کسی بگه که تو دوست داری فلان کس را، معنای دوست داشتنت اینه، این چیزیست که خودش باید تجربه کنه که دوست داری یا دوست نداری. فهمیدن هم همینجوره. اما اون جاها که ما فهمیدن یا نفهمیدن خود را تجربه می کنیم، اون جاها متعدد و متفاوته. یعنی امور مختلفی هستند و موارد متفاوتی هستند که ما در اون جاها تجربه می کنیم که می فهمیم یا نمی فهمیم. و این موضوع فهمیدن و نفهمیدن مطرح می شه. چند مورد هست که اینها رو من از باب مثال میگویم که اینجاها یا تجربه میکنیم که میفهمیم یا تجربه میکنیم که نمیفهمیم. یک، فهمیدن یا نفهمیدن یک انسان هنگامی که با او صحبت میکنیم. شما با کسی صحبت میکنید، یه وقت صحبت ها خیلی عادیه، قرار میذارید که پیکنیک برید، قرار میذارید سفر برید، نمیدونم، قرار میذارید که در فلان گوشه شهر تهران در فلان ساعت همدیگر رو ملاقات کنید، اینجوری دارید صحبت میکنید. اینجا آدم مشکلی نداره، میفهمه دیگه. اما یه وقتی درباره موضوعاتی با یه نفر صحبت می کنید که صحبت کردنتون گل کرده، وارد یه قسمت‌هایی شده اید، قسمت‌هایی که خیلی جلو چشم نیست، نمیشه خیلی با معیارهایی اینا را اینور اونور کرد، اختلافاتی دارید، یا اختلافات فکری دارید، اختلافات سلیقه‌ای دارید، میبینید که طرف رو درست نمیفهمید چی میخواد بگه. واقعا چی میخواد بگه. حالا این که نمیفهمه آدم که چی میخواد بگه، اینجا بعدها خواهد آمد که چه چیز را آدم نمیفهمه، این بعد خواهد آمد. ما وقتی مواجه میشویم با یک کسی در یه صحبتهای بی خوبوندار و بعد میگیم اصلا فلانی من تو را نمیفهمم، چه چیز را نمیفهمم در این مورد، اینا در آینده گفته خواهد شد. ولی میگید که من تو را نمیفهمم، واقعا هم تجربه میکنیم که نمیفهمیم. چی را نمیفهمیم؟ چه میگوید را نمیفهمیم، چه غرضی دارد از این گفتنها را نمیفهمیم، خلقیات او را نمیفهمیم، چه چیز را نمیفهمیم. ببینید اگه این مسائل شکافته بشه چی از توش در میاد. این که عرض میکنم دانش جدیده، جدید بودنش همینه ها، همین یه موضوع ساده رو ببینید شما، فلانی من تو را اصلا نمیفهمم. اگر اون بگه که، یا یک شخص سومی اونجا وجود داشته باشه، آقا چی هم چی نمیفهمی اینو، چی رو نمیفهمی، چی میگید در پاسخ؟ برای خودمون روشن شده وقتی به کسی میگیم که من تو را درست نمیفهمم چی داریم میگیم؟ یا اگر در بعضی از موارد روشن باشه، همه جا روشنه. الان من این مطالب را که خدمت شما عرض میکنم برای عده‌ای از شما دوستان ممکنه روشن نباشه، مثلا برای عده‌ای روشن باشه. ممکنه بعداً در بیرون با هم صحبت کنید به هم دیگه بگید که من اصلا نفهمیدم فلانی چی میگه، چی رو نفهمید، چه چیز رو نفهمید. دقت کنید، جای انگوش گذاشتن داره. علم یعنی این دیگه. ممکنه در ذهنتون بیاد که خب حالا چه فایده داره من اینقدر مته رو خشخاش بذارم که چه چیز رو نفهمیدم. فایدهش اینه که وقتی ندونم که طرف را وقتی میگم نمیفهمم چه چیز رو نمیفهمم، این صد هیچگاه قابل برداشته شدن نیست. مثل دیوار برلینه، این روزا باز دوباره جشن برداشته شدن دیوار برلین بود. این تا معلوم نشه، این جزئیات تا معلوم نشه، خب همیشه من شما رو نخواهم فهمید، شما منو نخواهید فهمید. اما وقتی مشخص شد که دقیقا منظورمون از این حرف چیه، چه چیز را نمیفهمیم، یا یه کسی میگه که من حرف فلانی رو فهمیدم، ازش اگه پرسید که چه چیز را فهمیدی، متعلق فهمیدن تو چه بود، آیا فهمیدی که چه میگوید، آیا فهمیدی که برای چه میگوید، آیا فهمیدی که چه جور آدمیه، یا همه اینا رو فهمیدی، یا بعضی هاشو فهمیدی. اون وقت گرچه نباید درباره اشخاص داوری کرد، درباره خوب و بد اشخاص نباید داوری کرد. من عقیدم اینه، نباید گفت فلانی بد است. نه نه، ممکنه کسی بگه که فلانی کار بد انجام میدهد، یعنی میشه گفت از لحاظ اخلاقی. اما خیلی فرق هست بین این که شما داوری کنید به این معنا که اون آدم بده، یا داوری کنید که کاری که کرد بده. و نیاد در ذهن ما فوراً که خب کار بدی که کرد پس آدم بدی ها، این اون خطر اینجاست، اون خطر اینجاست. دشمنی درست در همینجا درست میشه، نفرت همینجا تولید میشه، خشونت همینجا تولید میشه. این دوتا با هم متفاوته. شما چگونه میپرید از اینکه کار بد کرد به اینکه آدم بدیه؟ خب داوری خیلی مهم هست درباره اشخاص. میخواید بگید که دانشمند است، میخواید بگید که با محاسبه حرف میزند، یا کشکی همینطور داره حرف میزنه، اصلا برای چی نشسته اون بالا داره حرف میزنه. بارها یکی از دوستان که از ایشون من انتظار ندارم، دیدم در جلسات خصوصی میگه بابا چقدر میخواید نون دین بخورید به بنده و به بعضی های دیگه، خب جمع کنید چقدر میخواید نون دین بخورید. و بعد میگه که اگه نون دین نمیخوردید اینقدر کش نمیدادید. رسیده به من این گفتگوها. خب شما از کجا میتونید بفهمید که من نون دین میخوام بخورم در اینجا یا نه؟ مثلا تشخیص دادم یه مطالبی ضروری باید عنوان کنیم تا بتونید در این داوری است، اینو داوری باید برسید که این آدم بخواد نون نون. این داوری رو موقعی میشه شما بهش برسید که منو درست فهمیده باشید. یعنی در این طرف قضیه هم اینطور هست، منو درست فهمیده باشید که من چرا دارم این کارها رو میکنم و دیگری را و دیگران را. خب بنابراین یک نوع فهمیدن و یا نفهمیدن در اینجاست. فهمیدن یا نفهمیدن یک انسان هنگامی که با او صحبت میکنه یا او با ما صحبت میکنه، مثل همین جلسه. دوم، فهمیدن یا نفهمیدن سخنی که گفته شده است. این سخنی گفته شده، این سخن برای شما نقل میشه، خودتون هم در اونجا حضور ندارید. حالا این نقل یا نقل شفاهی است یا مکتوب شده است، گزارش داده شده است، مکتوب شده است در یک کتابی، در یک مجله‌ای، در یک روزنامه‌ای. فهمیدن یا نفهمیدن اونجا هم مطرح میشه که ما این سخن گفته شده را میفهمیم یا نمیفهمیم. سوم، فهمیدن یا نفهمیدن معنای نشانه هایی که انسان ها به کار برده اند برای فهماندن معنایی. یک کسی کتاب نوشت، قبلی که صحبت از کتاب کردم این بود که مطالب کسی در یک کتابی نقل شده، این اونی که نه یک کتاب نوشت. شما دارید کتاب اون شخص رو میخونید. این آدم علائم و نشانه هایی را به کار برده تا از طریق به کار بردن اون علائم و نشانه ها معنایی را برای من شما بفهماند. خطوط علائم و نشانه ها هستند. خطوطی که شما یک کتاب را وقتی باز میکنید چشمتون میفته به این خطوط، حروف، کلمات، اینا نشانه اند در علم نشانه شناسی و فلسفه زبان به اینو گفته میشه نشانه. شما از طریق این نشانه ها منتقل میشوید به اون معانی. در واقع نشانه هایی را به کار برده تا از طریق اون نشانه ها معناهایی را به من و شما بفهمانه. اینجا هم مسئله فهمیدن و نفهمیدن مطرح میشید، آیا میفهمیم یا نمیفهمیم. اما چهارم، حالا اینا مربوط بود به زبان، اینا همه محصولات زبانی بود، در واقع فهمیدن اموری بود که مربوط به زبان انسانیه. اما خارج از اینها یه اموری هست که اونها هم درشون فهمیدن و نفهمیدن مطرحه. فهمیدن یا نفهمیدن فعالیت ها و عملیات انسان ها، عملیات و فعالیت های انسان ها، که یه مقدارش اون که گفتم شما میتونید درباره من داوری کنید که چرا دارم این کارها رو میکنم، اونم یه مقدار به همین مربوط. سیاست مدارها فعالیت میکنن، عملیات میکنن، انسان ها فعالیت ها دارن دیگه، عملیات دارن. اینا همه شورم از نوع سیاسی نیست، اون یکی داره کشف و اختراع میکنه، یکی داره بیمارستان تأسیس میکنه، یکی داره سیاست ورزی میکنه. انواع اقسام فعالیت ها و عملیات اینا هم انسانیه، اما زبان انسانی نیست، نه از نوع نوشتشه و نه از نوع گفتاریشه. فهمیدن اینا، من نمیفهمم فلان کس داره چرا این کارا رو میکنه، فلان کس چرا داره اینقدر پول خرج میکنه فلان جا، فلان کس چرا داره نمیدونم در انتخابات با فلان کس ائتلاف میکنه، فلان حادثه سیاسی چگونه اتفاق افتاد، کسی با خبر نشد، پشت صحنه چیه، رو صحنه چیه، همین انتظاراتی که ما همه داریم دیگه. فهمیدن و نفهمیدن در اینجا هم مطرح میشه. ممکن خیلی ها نفهمن که چه داره اتفاق میفته، بعضی ها بفهمن چه داره اتفاق میفته، بعضی ها کم بفهمند چه داره اتفاق میفته، بعضی ها مثلا نفهمن. اینجا هم فهمیدن و نفهمیدن مطرحه. یا کارکرد نهادهای اجتماعی، نه فعالیت ها و عملیات ها، نهادها. شما میبینید که مثلا یه نهاد اجتماعی نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا خیریه یا هرچی وجود داره، نهاد کلی هم بودجه در اونجا هست، میگید من نمیدونم کار کرده این نهاد چیه، من نمیفهمم کار کرده این نهاد چیه، این تو این مملکت مثلا چه خلایی رو پر کرده، چه کار داره میکنه، اگه نباشه چطور میشه مثلا این همه هم خرج نشه. اینجا شما در واقع از فهمیده شدن و نفهمیده شدن یک نهاد اجتماعی دارید حرف میزنید. اصلا مفید، مضر، مفید یا مضر، یکی از اینها در دنیای امروز نهاد دینه. حرفای خیلی زیادی هست که اصلا نهاد دین برای چیه؟ نمیتونیم بفهمیم. اینه حرف. اصلا دین برای چیه؟ دین نهاده دیگه. دین یه نهاده. و این نهاد مجموعه در مجموعه از سمبل‌ها متجلی است. اون سمبول ها مسجد ها هستن، کلیسا ها هستن، نمیدونم امور خیریه هستن، شعائر هستن، متجلیس. ما متولیان هستند. به اینها گفته میشه از نظر دین شناسی و جامعه شناسی نهادهای دینی. خب اصلا این نهادهای دینی فایدهش چیه؟ این الان مورد بحثه، نه الان، خیلی وقت. خب من هر کسی خدا رو شناخته، رابطه با خدا داره، خب راز و نیازی هم میکنه، یا عقیده داره نداره، یه مسئله شخصی با خودش دیگه. این نهادها چی هن آخه این وسط؟ این همه این حرف میدونید دیگه، هست دیگه، در گذشته هم بوده، حالا هم هست، در شرق هم بوده، در غرب هم بوده، در مسیحیت هم بوده، در اسلام هم بوده و همیشه نشیب و فراز داره. این معناش این است که یعنی ما نفهمیم اینا چی هن. اگه فهمیدیم یه قضاوت خواهیم کرد، یا میگیم باشن یا میگیم نباشن. اینطوری میشه قضیه. که حالا در غربم نه دانش دین شناسی، یا دانش دین شناسی یه مسئله دیگری است، یه دانشی وجود داره به نام دین شناسی. حالا این دانش دین شناسی چه کار میکنه، چه موضوعاتی رو تحقیق میکنه، یه مسئله دیگریه. اما الان این سوالی که در اینجا مطرح هست این است که اصلا نهادهای دینی وجودشون فایده داره، ضرر داره، چیه اینا؟ خب پنجم، فهمیدن یا نفهمیدن آثار هنری، موسیقی ها، تابلوها، فیلم ها، تئاتر ها و مانند اینها. اینا هم فهمیدن و نفهمیدن داره. میفهمیم یا نمیفهمیم یه موسیقی را؟ خب این مسائلی که خدمتتون گفته شد نمونه، انواع دیگری هم از موارد فهمیدن و نفهمیدن وجود داره، فقط اینها رو گفتم که بدونید کجاها اصلا این حرف ها مطرح میشه. یک ببخشید ششم، نوع ششمش هم بگم که اون در جای خودش خیلی مهمه، فهمیدن یا نفهمیدن ارتباط های معنایی موجودات طبیعی و تحولات اونها به مثابه حادثه های معنادار. اینجا هم فهمیدم و نفهمیدم مطرحه. یعنی چه؟ ما بلند میشیم میبینیم صبح هست، روشن هست، فعالیت میکنیم، شب میخوابیم، گردش شب و روز، عمر، اینا همه نمودهای طبیعیه، طبیعت اینها، تحولاتی که در طبیعت اتفاق میفته، رویدن گیاهان، پیدایش جانوران، زلزله هایی که اتفاق میفته، بارانی که میاد و زمین را سیراب میکنه، این سیرکولاسیون طبیعی که در طبیعت هست که طبیعت خودش را به نوعی حفاظت میکنه، حیات، این که دیگه وادیه بسیار بسیار حیرت آوریست. نمودهای مربوط به حیات، چیه این حیات؟ حیات چیه که این همه رو به کمال میره؟ این که اینا یعنی چه؟ مجموعه اینها یعنی چه؟ چون اینا در یک گانسهایت، در یک مجموعه قرار دارن. مجموعه اینا یعنی چه؟ این همون فهمیدن و نفهمیدنی است که حافظ گفت هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صنعتگر چین باشد. این فهمیدن، اینجا هم فهمیدن و نفهمیدن مطرح، تنها در اون قسمت هایی که گفتیم نیست. ما آدمی زاد ها با این فهمیدن ها و نفهمیدن ها سر و کار داریم. خب بر اینها اضافه می کنم هفتم یا هشتم را که دیگه نوبت به اون فهمیدن یا نفهمیدن که برسه میفهمیم که اون وقت فهمیدن چقدر مهمه. فهمیدن انسان از خود یا نفهمیدن انسان خود را. ما معمولا فکر میکنیم که انسان فقط دیگران را نمیفهمه. نه، انسانی که ببینید اینجوری مطرح کنم قضیه را، انسان که گفته ها را میفهمه، دیگران را میفهمه، طبیعت را میفهمه، نهادها را میفهمه، هنر را میفهمه، تئاتر را میفهمه، حالا ما بنا رو گذاشتیم برفهمیده، این انسان گاهی از خود میپرسه که من چگونه خودم را میفهمم؟ پرسیدید تا حالا از خودتون من چگونه خودم را میفهمم؟ آدم یه خلوتی بکنه، اگه یه خلوتی بکنه گاهی این سوال را میتونه به صورت خالص نسبتاً برای خودش مطرح کنه که خودش برای خودش به صورت معما درآد، راز. آدم خودش را راز تجربه بکنه سخت است تحملش، و یه خورده آدم چیز میشه، احساس میکنه که مثل که دلش نمیخواد ازم به این حرف ها بیاندیشه، به این چیزها بیاندیشه، روال عادی زندگی به هم میخوره، نمیدونم آدم تو هم میره. اما هست، این یه واقعیت هست، انسان اگر خودش رو گاهی به صورت راز خودش رو تجربه میکنه، و اگر اینجوری خودش رو تجربه بکنه این راز را میخواد بفهمد. اصلا راز، اون راز جایی راز هست که قابل انفکاک از آتش فهمیدن نیست، اونجا راز هست. اگه آتش فهمیدن وجود نداشته باشه رازی نیست. یه طرف قضیه رازه، یه طرف قضیه انسانه که آتش فهمیدن اون رو داره. اما نمیشه. یا یه تفسیری از اون راز میده، بعد از مدتی میبینی که اون تفسیر از کار افتاد، اون تفسیر دیگه مثل این که اعتبار نداره، این آدم عوض شد، یه تفسیر دیگه باید بده. ما چقدر در طول عمر از خودمون تفسیرهای متعدد میدیم، از خودمون ها فهمهای متعدد پیدا میکنیم. ما در نوجوانی یه فهم از خودمون داریم، در جوانی یه فهم داریم، در مرد یا خانم بزرگسالی شد یه فهمی داره، در میانسالی یه فهم داره، در کهنسالی یه فهم داره، در پیری یه فهم داره. شنیده اید اصلا کسی، آقای خانومی بگوید من از اول عمرم هر برداشتی، حالا ممکنه این فهمو نگن ولی برداشت که تو بیشتر میفهمن، هر برداشتی از خودم داشتم همونم. من برام قابل تصور نیست که چجوری میشه یه کسی یه چنین چیزی بگه. آدم برداشتهاش از خودش عوض میشه، برداشتهاش از خودش وقتی عوض میگن فهمش از خودش عوض میشه. بعضی وقتها اون وقت انسان تجربه میکنه که خودشو میفهمه، بعضی از وقتها انسان تجربه میکنه که خودشو نمیفهمه. کسی که میگه من معنای زندگی رو نمیفهمم، یعنی خودم رو نمیفهمم. هیچ جای ملامت هم نیست، اینجا نمره دادن و داوری کردن مطرح نیست، واقعیات رو داریم میگیم. کسی که میگه من یه معنای از زندگی دارم، یعنی خودم رو میفهمم. این معنای زندگی داشتن یا برداشتی از معنای زندگی داشتن نوعی خود را فهمیدن است. ما انواع و اقسام فهمیدن و نفهمیدن ها را داریم. اگه همین را کنار هم بذارید ملاحظه میکنید که یه وادیه برای خودش، و این وادی اصلا وادی فلسفه نیست. این قلمرو علوم طبیعی تجربی نیست. این سخنان این نیست که خدا چه فهمی به من میده چه فهمی به من نمیده. از اون زاویه به قضیه نگاه نمیشه اصلا. این که دانشیه برای خودش، منتها البته این دانش موقعی یواشیش در میان انسانها رشد و نضج پیدا کرده که پاره ای از اون آگاهی های انسانی که سابقا قوت زیادی در نزد انسان داشته، اون آگاهی ها ضعیف شده. اون آگاهی ها که ضعیف شده، یه آگاهی ها و یه سوال های دیگری سر برآورده، ولی اینا هست. الان در همه مطلب بعدی این است که در همه این موارد که گفتم که فهمیدن و نفهمیدن مطرح میشه، سوال اصلی وجود داره. اون این است که فهمیدن چیست؟ شما وقتی و من تجربه کردیم که فهمیدن وجود داره، نفهمیدن وجود داره، تا حدودی هم تونستیم انگوش بذاریم روی این موارد که کجاها فهمیدن و نفهمیدن مطرح میشه، و بعد هم مدعی شدیم که تجربه میکنیم خودمون که کجا میفهمیم کجا نمیفهمیم. البته معنای این که تجربه می کنیم کجا می فهمیم کجا نمی فهمیم الزاماً این نیست که هر جا که مدعی هستیم می فهمیم، یه چیزی هم باید بهش اضافه کرد، اون اینی که درست می فهمیم. ادعا این نیست. فهمیدن درست و نادرست وجود داره، اما هم در درستش و هم نادرستش فهمیدن وجود داره به گونه ای. این یه بحث دیگه است برای خودش. خب وقتی ما اینطور هستیم و زندگیمون اینطوریه، ما انسان اینطور هستیم، مطرح میشه که بالاخره این فهمیدن چیه؟ حالا ما تکلیف فهمیدن رو اول باید روشن کنیم تا بفهمیم نفهمیدن چیه، یا تکلیف نفهمیدن رو باید روشن کنیم تا بفهمیم فهمیدن چیه؟ تخم مرغ اول بود یا مرغ؟ همون داستان.
برای اینکه
پاسخی به این مسئله داده بشه که فهمیدن چیست، از اونجا که این فهمیدن، اما این رو هم خدمتتون عرض بکنم، فهمیدن در هر کدوم از اون مواردی که توضیح دادیم به یه معناست، اما یه جامعه مشترک باید داشته باشی که ما بتونیم رو اون انگوش بذاریم، چون بالاخره همه اینا رو فهمیدن نامیدیم. برای اینکه بتونیم به یه پاسخ ابتدایی فعلا برسیم، این پاسخ این مسئله با این معلوم نمیشه که هر کسی بشینه تو اتاقش یه پاسخی بده، فکر کنه یه پاسخی بده، نه این نمیشه. باید اینجوری پیش رفت که در کلیه مواردی که انسانها دنبال فهمیدن بوده اند، دنبال چه بوده اند؟ نه تنها انسانها دنبال فهمیدن بوده اند، دنبال چه بوده اند، بلکه متفکران بزرگ انسانیت که خواستند از این فهمیدن انسانی چیزی به دست آورند و توضیح بدهند که این فهمیدن چیز چه گفتند در باره معنای این فهمیدن. اینجوری اونطور که مؤلف این کتاب بیان میکنه و جاهای دیگه هم هست، اینی که این یک سیر لازم داره. چون وقتی سیر میکنید ببینید که این هر جا انسان ها دنبال فهمیدن بودن، دنبال چی بودن، و دانشمندان بزرگ بشریت وقتی رصد کردند این کار فهمیدن انسانی را که به دست گرن یعنی چه، به صورت کلی با همه بحث های که در این زمین هست به چند نکته رسیدن. یه نکته اینی که اون چیزی که فهمیدن نامیده میشه و انسانها دنبال آن هستند، اون فهمیدن محصول گونه ای تفکر عقلانی نیست. یعنی چه تفکر عقلانی؟ محصول این نیست که انسان یه مقدماتی را کنار هم قرار بده و از به هم پیوستن این مقدمات به یه نتایجی برسه، این یه تفکر عقلانیه، یا اینکه یک مفهومی را بگیره و شروع کنه به تحلیل این مفهوم به عناصر ریزتر، اینم یه جور تفکر عقلانیست، یا اینکه چند تا مفهوم را به هم ترکیب کنه برسه به یه مفهوم مرکب، اینا نوع انواع به اصطلاح فعالیت‌های عقلانی و انواع تفکر عقلانی است. از این سنخ نیست، با این کارها فهمیدن به دست نمیاد، یه سنخ دیگه است. به این نتیجه رسیدن که فهمیدن گونه ای بینش و شهود بیواسطه آگاهانه است. اولین جایی که فهمیدن خودشو نشون میده، آدم به اصطلاح پاره از نویسندگان اون رو میگن نقطه آها، آها، جایی که آدم میگه آها فهمیدم. این نقطه، نقطه ایست که در اونجا گونه ای بینش پیدا میشه، گونه ای دیدن پیدا میشه، یا گونه ای تماس بلاواسطه دیده میشه که اون تماس هویتش آگاهانه است، که حاصل میشه این تماس آگاهانه با رویارویی با متعلق فهمیدن، اون چیزی را که قراره فهمیده بشه. دو تا مثال برای شما بزنم برای اینکه این موضوع روشن بشه. الان من دارم برای شما صحبت میکنم، خب همه همین الان که من شما دارم با شما صحبت میکنم، شما منو یا میفهمید یا نمیفهمید. همین الان اتفاق میفته. طور نیست که، ممکنه بعدا تشریف برید یه جایی وقتی تو خونه یا دفتر یا هر جا میشینید اگه ضبط کرده باشید دوباره گوش کنید ببینید که فلانی چی داشت میگفت بهتر بفهمیم. اما این فهمیدن همینجا داره اتفاق میفته. خب اینی که دران اینجا اتفاق میفته چی اتفاق میفته؟ آیا شما مقدماتی را کنار هم میذارید و بعد اینا را به هم پیوست میدید و بعد از اونها نتیجه میگیرید؟ شما که این کار را نمی کنید که الان هر کس میتونه به خودش مراجعه بکنه، خودش گوش میکنید. آیا شما یه مفهوم خاصی را در نظر گرفته اید و دارید اون مفهوم را به عناصر زیر مفهوم تحلیل میکنید؟ نه. آیا شما چند تا مفهوم را کنار هم گذاشته اید و دارید ترکیب می کنید و یک مفهوم مرکب به وجود میارید؟ الان در بهش میگن تفکرهای عقلانی و امثال اینا. هیچ کدوم از اینا نیست. چیه پس؟ هر کدوم از شماها الان تجربه می کنید که یه فهمیدن داره اتفاق می افته. حالا ممکنه در کنار این فهمیدن شما اشکال هم داشته باشید، اما اشکال و انتقاد هم موقع باز به وجود میاد که آدم چیزی رو بفهمه که میگه این درست نیست. اینی که نیست. الان نقدن مثل یه همونطور که این الکتریسیته اینجا الان حضور داره، هوا اینجا حضور داره، اکسیژن اینجا حضور داره، یه چیزی به نام فهمیدن همینجا حضور داره الان. اون چیه؟ چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ یک جایی داشتیم در یک جلسه علمی صحبت می کردیم، همه علمای اعلام و عظام و عرض کنم که پاره از آقایون دانشگاه اساتید بودن، دونا صحبت هرمنوتیک و فهمیدن اینا شد. یکی دوتا از اینا، این تو همین درسای ما هست، عرفا گفتن که قرآن ظاهر داره باطن داره فلان داره، باطنش باطن داره، باطنش باطن داره، سه معنا داره، چهار معنا داره، معناهای عرفانی همونه دیگه، همون حرف هست، حرف جدیدی نیست که. بنده به ایشون گفتم که نه خیلی حرف جدیده، این یه دانش جدیده. گفتن چطور؟ گفتم همین الان که ما داریم اینجا با هم حرف میزنیم و شما مدعی هستید که اینها را ما داشتیم به این شکل و بنده میگم نداشتیم، شما دلایل خودتون رو میارید، من دلایل خودم، اینجا چی داره اتفاق میفته؟ در این گفتگو چی داره اتفاق میفته؟ این که شما میگید من حرفای شما رو میفهمم و فلان اشکال را داره و من میگم منم حرفای شما رو میفهمم فلان اشکال داره، این فهمیدن که اینجا اتفاق میفته چی داره اتفاق میفته؟ گفتم آقا هرمنوتیک اینه، نه اینکه قرآن معنای ظاهر داره، باطن داره، باطنش چند باطن داره، اینه که خیلی کم بهش توجه میشه، نه اون مباحثی که در علم اصول هست که ظاهر الفاظ چیه، باطن الفاظ چیه، نمیدونم دال چیه، مدلول چیه، منطق چیه، مفهوم چیه، مفهوم موافق چیه، مفهوم مخالف چیه، اونا سمانتیکه، اون هرمنوتیک نیست که. اون ریشه اصلی بحث های هرمنوتیکی مسئله فهمیدنه. اینجا چی داره اتفاق میفته؟ شما میتونی اینو تحلیل کنی که اینجا چی داره اتفاق میفته؟ اون دانشمندان هرمنوتیک خواستن تحلیل کنن که اینجا چی داره اتفاق میفته. شلائرماخر یه نظری میده که اینجا چی داره اتفاق میفته. دیلتای نظر داره میده که اینجا چی داره اتفاق میفته و دیگران هاکذا. پس نداریم ما اینا رو، نداشتیم به این شکل. خب اینجا اون چیزی که اتفاق میفته این است که من یک شخصم، شماها هم همه شخص هستید، ما یک نوع رویارویی شخصانی با هم داریم الان. شما یه بینش پیدا میکنید، مثل اینکه چیزی رو، مثل اینکه حالا عرض میکنم، مثل اینکه یه چیزی را دارید میبینید، مثل اینکه یه چیزی میاد تو دید باطنی شما. این بینش، بینش با چشم نیزا، این بینش درونیه. مثل اینکه یه اتصالاتی پیدا میشه، مثل اینکه من در شما نفوذ میکنم، شما در من نفوذ میکنید، شما به درون من راه پیدا میکنید، من به درون شما راه پیدا میکنم، مثل اینکه همچی چیز. خود اونا هم که این نظریه رو دادن دقیق نمیتونن توضیح بدن، ولی بو بردن که این جوریه، که اسمشو گذاشتن همون شهود، اینتونسیون به قول آلمانی ها. خب این یه بینشه، این فهمیدن یک نوع بینشه که با یک رویارویی مستقیم و اتصال درون انسانها با یک دیگر و امکان در نفوذ در درون من، شما میتونید بگید که میفهمید منم همینطورم، منم که اینجا نشستم مجسمه نیستم، که اگر احساس بکنم که اینجا هیچ فهمی اتفاق نمیفته بلند میشم میرم. من وقتی در چهره های شما ها نگاه میکنم، دقت های شما را میبینم، یه جوری به درون شما نفوذ میکنم که اقلا یه خورده مفهوم میشه. حالا یا کم یه چیزی داره اتفاق میفته. منم اون کارها رو نمی کنم. منم چند وقتی این احساس را که همین الان روبروی شما هستم از شما دارم، این نیست که مفهومی را گرفته باشم و اون مفهوم را به مفهومهای زیر تحلیل کنم، ریز تحلیل کنم، یا دوتا مفهوم را گرفته باشم و اینا را با هم ترکیب بکنم، یا نتایجی را کنار هم بذارم و بعد هم نتیجه بی. این نیست که اصلا حاصل میشه اینجا. همونطور که وقتی یه موسیقی را گوش میکنیم همینطوره میفهمیم، یه موسیقی را میفهمیم چه اتفاق میفته؟ وقتی موسیقی را میفهمیم، وقتی یه تئاتر را نشستیم داریم میفهمیم، تفکر عقلانی به اون معنا اتفاق، یه چیزی اونجا هست. اینا اسم اون واقعیتی را که اونجا هست و اون چیزی که اونجا اتفاق میفته بینش آگاهانه گذاشتن، یه بینشیست، بینش رو در مقابل اون تفکر عقلانی گذاشتن. ما این تعبیر بینش را در گذشته هم داشتیم، میگفتیم دانایی و بینش، علم و بینش، اما این تحلیل ها ازش به عمل نیامده بود، این حرف ها گفته نشده بود، اما این تعبیر بینش به کار برده میشد. و بیشتر هم در همون معنایی که عرفا فهم را به کار برده بودن، بینش را بیشتر در اون معنا به کار می بردن، گفتن خدا به فلانی بینشی داده است، یادتونه جوری می گفتن، یا او بینشی دارد که اون بینش را دیگران ندارند. درست است این واژه بینش در اونجا هم به کار برده میشد، اینجا هم به کار برده میشه، ولی این بینش معناش اون نیست. یک واژه‌ای هست در آلمانی، من برای او ترجمه بهتر از بینش پیدا نکردم، اگر پاری از دوستان پیدا کرده باشن، به اون انزیشت که با چیز کار داره، خلاصه با دیدن، زیشت با چهره، با دیدن، با ذهن، با این مواد کار داره، با این ریشه ها کار داره به اصطلاح. خب پس اینجا ما الان میتونیم بگیم، وقتی میگم الان اینجا یه فهمی داره اتفاق میفته، چی داره اتفاق میفته؟ بینش اتفاق میفته. یا یه موسیقی رو وقتی گوش میکنیم اونجا یه بینش اتفاق میفته، یه نوع باز شدن درون مثل این که اتفاق میفته، درون باز میشه یه چیزی میاد اون تو، مثل این که همچه چیزی. و این بینش با چشم نیست، تا بفرمایید که فیزیکی نیست، این کار فیزیکی نیست. حالا شما وقتی یه موسیقی رو میشنوید، بنشینید علل به وجود آمدن این قطعه موسیقی رو برای خودتون توضیح بدید. این قطعه موسیقی رو که بتهوون به وجود آورده، موزارت به وجود آورده، آقای شجریان داره فلان آهنگ رو میسازه، نمیدونم آقای مشکاتیان چی ساخت، اون یکی چه کرد، اون یه سبا چه کار که، ها اینا رو علل به وجود آورندش رو توضیح بدید که علل به وجود آورنده چی بوده، شما موزیک رو نمیفهمید که. فهمیدن موزیک یه چیزی دیگه است. حالا هر عللی میخواد داشته باشه، هر گونه به وجود آمده به وجود آمده، حتی موقعی که این موقع به وجود آمدنش با هر حوادثی که قرین بوده باشه، اون حوادث خوبی بود یا بدی بود جای خودش. در شهر وین یه محله هست که خانه بتهوون اونجا بود. آدم از کنار اونجا رد میشه، یکی از دوستان من ایشون گفت که خودش آلمان اتریشی بود، گفت بتهوون اینجا چیزاشو میساخت، آهنگاشو اون بالا میساخت، و چون یه خود ثقل سامعه داشته گویا یا اواخر مبتلا شده بوده، درست نمیشنیده، اینقدر اینها رو میبایست بلند بزنه و تنظیم کنه که تمام همسایه ها گلمند بوده. حالا از همون هایی که همه همسایه ها گلمند بودن، ما یه چیزی به وجود آمده که هیچکس وقتی اونو گوش میکنه نه تنها گلمند نیست، لذت میبره. فهمیدن موسیقی که تجزیه و تحلیل علل اربعه اش نیست که به قول فیلسوفا، اون چیز دیگه است، علت فاعلی، علت غایی، علت سوری، علت مادی، هزار تا هیچ در اون موسیقی نمیفهمی. موقعی که آدم گوش میکنی یه چیزی میفهمه، مثل اینکه یه چیزی میاد درون آدم، مثل اینکه خب نه تبیین علمی نیست. اینا اینطور نیست که مثلا یه دانشمند پزشک بدن انسان رو تشریح میکنه و سازکار بیولوژیک اون رو مشخص میکنه، اینا اینجوری نیست، یه جور دیگه است. خب حتی در علوم طبیعی و تجربی هم الان گفته میشه که قبل از تبیین علمی فهم وجود داره، قبل از تبیین علم. اون کسی که داره یک بدن را تشریح میکنه، بدن انسانی را، مغز را فرض بفرمایید، حالا این مغز است که خیلی رفته زیر ذره‌بین، دیگه میدونید که چیه این؟ هر چند وقت یه بار یه کتاب تازه ای در میاد، واقعا عجایبی نقل میشه از این مغز آدمی، حتی تا اونجا پیش رفته که دیگه جای هر حس را، هر عاطفه را نشون بدن که اینجا این نقطه مربوط به فلان احساس و عاطفه است، این نقطه مربوط به فلان احساس و عاطفه، حتی جای خدا را هم در مغز پیدا کردن، میدونید جای شعور دینی و تجربه دینی را هم در مغز پیدا کردن. در تجربه های دینی فلان نقطه از مغز تحریک میشه و میبینن که چه اتفاقی داره میفته با دستگاه هایی که هست دیگه. و اتفاقا این به نفع دین تمام شده، نه به ضررش، برای اینکه این نشون میده که در این جهان دین هم پایگاهی داره. این از اون نظر من اینو به پسرم نقل میکردم که او هم پزشکه، خیلی براش جالب شد این حرفی که من گفتم، که معلوم میشه که در این ساختمان بدن انسانی که بخشی از این جهانه، مسئله اعتقاد به خدا یا توجه کردن به خدا یا خدا خواهی، خدا جویی، یه پایگاه بیولوژیک داره اصلا. من اینو اینجوری اصلا فهمیدم، تا اینکه مثلا قبله ها و از یافت همجور شما نشستین چون ترس دارید در زندگی خدا رو میسازید برای خودتون. خب اینو بزنید در کنار اون ببینید چقدر دوتا با هم متفاوته. چون آدم ترس داره از باران، نمیدونم رعد، برق، در گذشته اینها بوده، چه بوده، نشسته خدا رو ساخته یا از طریق آرزو اندیشی خدا رو ساخته. الان تحقیقات که رو مغز میشه میگه نخه این خودش پایگاه بیولوژیک داره، این با اون نقطه از مغز در ارتباطه و اونجا اگه تحریکاتی اتفاق بیفته شما تجربه دینی پیدا میکنید، یا بالعکس اگه تجربه دینی پیدا کنید اونجا اتفاقاتی میفته. این من اینجوری میفهمم قضیه. خب حالا اون کس که داره مغز را تشریح میکنه، این که عرض کردم حتی در این علوم دقیق طبیعی هم پیش از کاوش های علمی دقیق یه فهم وجود داره، میگن اینو میگن الان، میگن کسی که داره مغز انسانی را تشریح میکنه و دقت کرده در موشکافی میکنه در ارگانیسم مغز، این یک فهمی از مغز داره. این دیگه از طریق خود دانش چیز به دست نیومده، مغز را داره تشریح میکنه. فهمی که اینجا دنبالش هستن اینها، یک فهمی داره که مغز یعنی چی. منافات نداره که وقتی مغز را تشریح کنه، ولی یه چیزی داره، باید به شما میتونه بگه مغز یعنی چی. لازم هم نیست متافیزیک را، نمیریم سراغ متافیزیک ها، یه فهمی از مغز داره. به قول هایدگر اون کسی که چکش را گرفته و با اون داره روی سندان میکوبه، یه فهمی از این چکش داره. خیلی مثال ساده ای زده، میگه چکش هستیم، این چکش هست، اسم گذاری داره، این اسم گذاری یک فهم است. به چه کار می آید و فونکسیونش داره توضیح میده. با اینکه به چه کار آید اینو معنی میکنه، این چکش رو، با اینکه به چه کار می آید. اون محققی که روی مغز داره کار میکنه، رو مغز یک حسابی باز کرده که به چه کار می آید در بدن انسانی. این مغز چیه در جایگاهش در بدن انسانی؟ این پیش فهم رو داره، این فهم رو داره، حالا داره قسمت‌های مختلفش رو چیز میکنه. اگه اینو نداشته باشه نمیشه. اون کسی که در مغز انسانی کاوش میکنه، میدونه که مغز گوسفند رو نمیشکافه، میدونی که یه هندونه را نبریده. اینا اون جاده علم رو درست میکنه، به اصطلاح بستری میسازه که در اون بستر، ولی یک دانشمندی، یک جراحی بگی که مثل این که من وقتی دارم مثلا مغز اینجوریه، واقعا مغز انسانی رو وقتی میشکافم نگاه میکنم، میخوام درش تصرف بکنم، هیچ فرق نمیکنه برام، مثل که دارم یه هندونه را شکافتم. این که نیست که. خب حالا دیگه این بحثا خیلی ریز داره، نمیخوام وارد اون ریزها بشم. اونجا هم حتی میگن یه فهمی به این معنا وجود داره. خب حالا دیگه به پایان قضیه دارم نزدیک میشم. پس ما هر وقت میگوییم میفهمیم، یا از فهمیدن و نفهمیدن صحبت میکنیم، اینجوری تعبیر کنم، ما هر وقت میگیم میفهمیم، یه انسان رو میفهمیم، یه کتاب رو میفهمیم، یه نوشته رو میفهمیم، جهان رو میفهمیم، میشود گفت که مدعی میشویم که یک معنا را میفهمیم. معنا اینجا چیزی قد علم میکنه و خودشو نشون ما میده به نام معنا. شما اگر واژه بهتر از این پیدا کردید بفهم، فیلسوفان واژه بهتر از این پیدا نکردن. یه معنا را میفهمید. این معنا غیر از قد و اندازه و تون صدا و الان، شما از این عرائض بنده معنایی را میفهمید. و این معنا ممکنه مرکب باشه از معناها خودش، اما این معنا که میفهمید نه طول است، نه عرض است، نه جماد است، نه نبات است، نه قانون علمی است، هیچ کدوم از اینا نیست، نه اصل فلسفی است، غیر از اینه. معنا زشتن، یه معنا رو میفهم. این معنا که گفتند در فهمیدن معنا را داریم در واقع میفهمیم، غیر از معنای این است که آب یعنی این، نمیدونم لیوان یعنی این، اون منظور معناهایی که تو کتابای لغت نوشتن نیست. این معنا اونجای ظاهر میشه که از فهمیدن و نفهمیدن حرف میزنیم در اون جاها، و ما در اون جور جاها که از فهمیدن و نفهمیدن حرف میزنیم، از دانستن و ندانستن سخن نمیگوییم. این واژه ها در دو جای کاملا متفاوت به کار برده میشه. شما میگید من فلانی رو فهمیدم از جلسه که رفتید بیرون، سخنان فلانی رو فهمیدم. نمیفرمایید من سخنان فلانی رو دانستم. میگید دانستم و نمیگید که دانستم، که میگید فهمیدم. خب اگه اینا با هم فرق نداره بفرمایید دانستم دیگه. واژه ها خیلی دقیقن، باید در واژه ها دقیق شد چه چیز در کجا به کار برده میشه. پس این دانستن نیست. دانستن معنای خاص خودشو داره، فهمیدن معنای خاص خودشو. به همین جهت هست که وقتی میگیم که معنا، این معنا به خصوص چیز خاصیست، باید یه خورده در آینده هی توضیح داده بشه تا معلوم بشه که این معنا چیه. اونقدر که میشه معلوم بشه، تعریف نمیشه ازش داد. چند چیز هست که از اونها نمیشه تعریف داد، یکیش هم همین معناست. تعریف نمیتونید بود. همینطور که از هستی نمیتونید تعریف بدید. حالا به این خواهیم رسید. هستی یعنی چه؟ یعنی چه؟ نه اینکه یعنی آدم چی درک میکنه ازش، ها، تعریف میتونید بدید هستی رو. نمیشه از هستی تعریف دو، اما هستی را میشه یافت. هرکس هستی خودشو میابه، مثل معنا همچنین چیزیست. اون معنایی که اینجا مطرحه میشه یافت، میشه باش روبرو شد. اما اگه از شما بپرسن که الان تعریف کن، نمیشه تعریف کن. میرسیم به این بحث. حالا تا اینجا متمرکز میشیم روی مسئله معنا. اما آیا اگر چیزی را نمیشود تعریف کرد، نمیشود دربارش حرف زد؟ نمیشود اصلا هیچ توضیحی داد؟ نه، ممکنه آدم نتونه چیزی را تعریف کنه، اما خیلی حرف ها در اون ارتباط میتونه بزنه. خدا را هم نمیشه تعریف کرد، اما خیلی حرف ها میشه درباره او زد. هستی را هم نمیشه تعریف کرد، اما خیلی حرف ها میشه درباره او زد. معنا هم از این قبیل، اما خیلی حرف ها میشه درباره او زد. حالا پاره ای از اون حرف ها را خواهیم گفت که درباره معنا میشود گفت. یک مسئله کلی را امروز عرض میکنم و مطلب را تمام میکنم. و اون اینه که هر معنای حاصل از فهمیدن در یک زنجیره ای از معناها که با هم مرتبطند معنا می شود. هیچ معنایی تنها نیست. این اون هیچ معنایی تنها نیست. معنای تک نداریم. این معناهایی که به معنای فهمیدنه، ها، با فهمیدن سر و کار داره. شما ممکنه کتاب لغت رو باز بکنید، بگید دنبال این باشید که عرض کنم آب چیه مثلا، برف چیه. خب این یه واژه است، تکی. معنای این واژه تکی بسیار، تک تک واژه ها رو این معناشو به دست بیارید. اینا معناهای تکی واژه ها هستن، واژه هم تکه. اما این معنایی که ما داریم اینجا ازش صحبت میکنیم، معنای تک وجود نداره. معناها زنجیره ای هستن. هر معنای مفهومی در ارتباط با معناهای دیگر اون معنا میشود که هست. و اگر این ارتباط ها گسسته شود، معناها از بین می رود. اما آب هم وجود نداشته باشه، نان هم وجود نداشته باشه، نمیدونم هیچ کدوم از این دستگاه ها وجود نداشته باشن، آسمان وجود نداشته باشه، زمین وجود نداشته باشه، شما ببینید تو کتاب لغت معناهای اینا سر جاش هست. اون معنا یه چیز دیگه سر جاش هست، اون معنا که از بین نرفته که. اما این معناهایی که قابل فهمیدنه اینا زنجیروارن، هر معنایی در داخل یک زنجیرهای ارتباطی ویژه‌ای از معناها با یکدیگر میشه اون معنا که هست. مثلا باز برگردیم به همین جلسه خودمون، چون از این نقدتر نداریم ما اینجا. هرچی من در اینجا خدمت شما عرض می کنم مجموعه ایست از معناها که زنجیروار به هم ارتباط داره و شما این معناهای جزئی را در داخل اون کل که اینجا گفته میشه و یک ساعت و نیم درد سر ایجاد می کنه برای شما، در داخل اون می فهمید، در ارتباط با اونا می فهمید. این با اون مربوط، اون با اون مربوط، اون با اون مربوط. جایگاهی داره هر معنایی در داخل کلی. و به همین جهت یکی از کارهای بد، نمیگم خودشون آدمای بدن، آدمای خیلی خوبم توشون، یکی از اعمال بد که پاری از گزارشگرها و روزنامه نویسها انجام میدن این است که یه مطلبی رو که در یک جایی یک شخصی گفته اولش و آخرش و ارتباطات معناییش رو میزنن، اون چی خودشون میخوان ازش استفاده بکنن میارن اونو مینویسن، فقط اون دو سطر رو مینویسن. یعنی چه؟ یعنی ارتباط معناییش رو قطع میکنه. یعنی اونی که شما اونجا میخونید یه معنای دیگه براتون میده. اگر در اون جلسه یا در اون سخنرانی حضور داشتید یه معنای دیگه داشت. و به همین جهت روزنامه نگاری علم شده. بابا روزنامه نگاری علمه دوستان، در مملکت ما روزنامه نگاری علم نیست. در اون علم روزنامه نگاری از جمله مسائلی که هست اینه، چگونه می شود یک سخنرانی یک ساعته را در 20 جمله یا 4 پاراگراف خلاصه کرد که معنا عوض نشه. و این علمو کسی نخونده باشه میشه هر دنبیلی دیگه، میشه همجور همین میشه که مثل همه امور دیگه که پاتی همش میشه آشش الله قلم. این داستانش اینه، معنا در ارتباطهای معنایی جای خودش رو پیدا میکنه. همین که الان من در اینجا خدمتتون میگم اینا به هم مربوط هست. معناهای کوچیک هست، معناهای ریز هست، این معناهای ریز در یک معنای کلی هست. اگر شما هر چیزی را در جای خودش قرار بدید اون معناست، اما در جاهای خودش قرار دید که اون معنا نیست، یه چیز دیگه هست. در یک کتاب هم همینطوره. یک کسی که یک کتاب می نویسه مرکب از 10 فصل و اون کتاب یک موضوع داره که درباره اون موضوع نوشته شده، هر فصلش معنای درستش را در ارتباط با معناهای فصول دیگر میده. اینطور نیست که اگر ما در یک از یک کتابی که 10 فصل داره یک فصل را اگر بخوانیم معنای اون یه فصل رو فهمیدیم بقیه را هم میگیم هر وقت برداشتیم میخونیم. این درست نیست، این نیست اینطور. اگه بخوایم معنای همون یه فصل اول رو درست بفهمیم باید سایر فصول رو هم بخونیم. اگه بخوایم معنای فصل پنجم رو بفهمیم باید قبل و بعدش رو همه اینا رو باید بخونیم. چون طرف فصل بندی کرده، یعنی در یه کلیتی اول فکر کرده و اجزای اون کلیت رو معین کرده. کتاب خوندن هم همینطوره، در همه چیز همینطوره. و به همین جهت هست اگه بخوایم یه نتیجه بگیریم این است که اگر بخشی از سخنی را شنیدیم و بخش دیگری از سخنی را نشنیدیم نباید بگیم فلان کسی اینو گفت. بخشی از سخنی را خوندیم و بخشی از سخنی را نخوندیم نباید بگیم فلان کسی اینو نوشت و ها کذا و ها کذا. دیگه میشه از این مسئله نتیجه های اخلاقی خیلی مفصلی هم گرفت. اینجا امروز عرایض من تمام میشه و جلسه آینده چه روزی خواهد بود؟ یا تعطیل نیست؟ چون ما با یه مش تعطیلات این اواخر سر کار داشتیم، همش ذهن میره به تعطیلات که بازم تعطیل هست یا نه. پس تعطیل نیست. 11 پنجشنبه آینده ان شاء الله 11 دی ماه در خدمتتون هستم. هر رو به خدا میسپارم. نه ندیدم آقایه، ندیدم. خیلی ممنون، تهیه میکنم. شما این باشه خدمت.